بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا القاسم محمد، اللهم صل على آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اگر نظر شریف رفقا باشه، در جلسات گذشته راجع به کیفیت تأثیر مأکولات در حال و هوای انسان صرف نظر از تأثیر آن در وضعیت جسمانی و مزاج و صحت و سلامت و مرض در بدن انسان عرض شد و خدمت رفقا عرض کردیم که غذا با خصوصیت ملکوتی که دارد در ملکوت انسان تأثیر می‌گذارد و این اختصاص به غذا نداره. در غیر از مأکولات هم این مسئله موجود است و همین جهت است که سالک باید نسبت به اموری که با اون امور ارتباط دارد باید خیلی مراقبت کند و به هر کاری که سایر افراد دست میزنند او نباید دست بزند و هر عملی را که سایر افراد انجام میدهند گرچه برای خود مباح میپندارند سالک جایز نیست که به اون امور اقدام کنه. در مجلس گذشته یادمه که راجع به مال حرام صحبت شد که چگونه مال حرام این تأثیر ملکوتی میگذارد و کدورت در نفس ایجاد میکند، به طوری که این تأثیر را انسان مشاهده میکنه و میفهمه و عجیب این که هر فعل حرامی از نقطه نظر صورت ملکوتی و مثالی این خاصیت مخصوص به خود را دارد. افرادی که اهل رشوه هستند، فرض بکنیم که در جایی کاری میخوان برای دیگری انجام بدن بر حسب تکلیف و وظیفه‌ای که دارند و مقرری که میگیرند، شرعاً و قانوناً و عرفاً باید کار انجام بدن، مراجعی را باید رفع و رجوع کنن، کار اونها رو راه بندازن و چون در قبال این مسئله اینها مقرری میگیرند، اجیر هستند و در قبال این استیجار اجرت میپذیرند، اجرت میگیرند، مجانی که نمیان بره مردم کار کنند. اگر شخصی بیاد علاوه بر این رشوه بگیرد و خلاصه بدون انجام این مسئله به اون کار اقدام نکند، این یک اثر ملکوتی و مثالی برای او به وجود خواهد آورد. چهره مثالی او از انسانیت به حیوان متبدل می شود، به یک حیوان خبیث، حیوانی که چون حیوانات هم مختلف هستند، اونها هم از نقطه نظر نفس دارای اختلاف طبقاتی هستند، اون صفا و اون لطف و رعونتی که ما در کبوتر مشاهده می کنیم، طبعا اون مسئله در کرکس نیست. اون غذایی که فرض کنید که حیوانات و پرندگان دارای نفوس بسیار با لطافت و ظرافت استفاده می کنند، اون حیواناتی که از غذاهای و گوشتهای حتی متعفن مانند کرکسها و اون قبیل افراد استفاده می کنند، خب اینها با هم تفاوت دارند. و همینطور حیواناتی که اینها گیاهخوار هستند، البته نه همشون، اینها ما میبینیم از حیوانات گوشتخوار نفوس متفاوتی دارند. یک آهو، گوسفند از نقطه نظر نفس و از نقطه نظر خصوصیت مثالی با شیر درنده و با پلنگ و ببر متفاوت است، و این به جهت اون کیفیت غذایی است که اون مصرف می کند. و همینطور سایر اون حیوانات هر کدام بر اساس شاکله ای که خدا برای اونا قرار داده، منتها حیوان گناهی نکرده، بالاخره شاکلش اینطوره، ذاتیاتش اینطوره. ولی انسان اگر بخواهد تعدی کند و از دستورات سرپیچی کند، به اون صور غیر انسانی در میاد، و این معنا و مسئله برای اهل بصیرت منکشف میشه. اونها میبینند و احساس میکنند، ولی خب بر زبان نمی آورند. افرادی که اینها اهل رشوه هستند، یعنی بدون رشوه کار انجام نمیدن، صورت اینها صورت حیوانی است، و انسان این مسئله را حتی میفهمد. اگر یه شخصی در این قضیه افراط کند، حتی در صورت ظاهری او تأثیر میگذارد. مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمودند یه وقت یک مجله بود آلمانی، چون ایشون خب به واسطه همون اشتغالشون و حرفه‌ای که داشتند، خب ایشون زبان آلمانی میدانستند، و میگفتن که اون زمانها من یه مجله آلمانی بود یه نگاه میکردم، یه دوتا عکس بود در اون صفحات اون مجله، یکیش عکس انسان بود و اون طرفش عکس یک خوک بود، و نوشته بود این عکس همان است، و این به واسطه افراط در طول سالیان متمادی چهرش برگشته. خیلی عجیبه، چهرش برگشته و تبدیل به چهره خوک شده و خیلی شبیه شده، به طوری که میگفتن با یک دقت و اینها انسان میفهمید یک تفاوتی در اینجا هست، ولی بر حسب یک نگاه عادی و ظاهری یه مرتبه متبادر میشد به این که این چهره چهره خوکه. خب این تأثیر داره. این مسئله امروز حتی در روانشناسی غرب و اونها هم ثابت شده که چگونه کارهایی را که انسان انجام می دهد صرف نظر از مأکولات در تغییر و تحول صورت او تأثیر دارند، صورت رو برمیگردانند، مخصوصا در حرکات و کیفیت چشم تأثیر بسیار عجیبی است. از چشم یک نفر میشه نگاه کرد و به شغل او پی برد که این چه کار داره میکنه، خیلی عجیبه ها. و در این چشم اسراری است که جای گفتن نیست. ما اگر بخوایم وارد این بحث بشیم، مثنوی 70 من کاغذ شود، یعنی تا یک سال دیگر اگر من بخواهم بنشینم خصوصیات و کیفیت چشم و کارهایی که در این قضیه وجود داره، تحولاتی که وجود داره و تأثیر پذیری نمای چشم از نفس انسان که در تحت تأثیر قوای نفسانی قرار دارد، از تمام اعضای بدن چشم یک سر عجیبی در اون نهفته است که میتوان گفت سر خلقت انسان در چشم هر شخصی میتواند ظهور پیدا کند، البته برای اهل فنش، برای افرادی که اون اهل فن. شما از چشم یک نفر میتونید بفهمید این چقدر آدم شقی است، از چشم یک نفر میتوانید بفهمید که چقدر فرد صالحه، از چشم یک نفر میتوانید بفهمید چقدر آدم دروغگویی است، از چشم. بنده در یک جا بودم، در یک مجلسی بودم، بعد از افرادی که تا حدود یه چیزیشون میشد و خلاصه اهل بعضی از مسائل بودنم در اونجا بودم، عکس‌هایی در اونجا بود، شخص نگاه میکرد این کار است، یک یک تمام خصوصیات اونها را بیان میکرد و هم خب درست بود و هم بر مطابق بود. خب این که او را ندیده، عکسم که عکسه، خب فیلمم که فیلمه، کاغذم که کاغذه، اینها همه اسراری است که خب خیلی از اینها ناشناخته است و کمی از این مطالب اینها برای افراد و برای عموم مشخصه. کسی که یه گناهی انجام بده فردا در چشمش ظاهر میشه و پیدا میشه، این چشم یکی از اونها هست، البته سایر اعضا. یعنی میخوام انقدر عرض کنم خدمتتون که این مسئله عجیبی است که حتی برای ممکن افراد عادی همین قضیه روشن بشه، و کیفه به افرادی که اونها دارای بصیرت هستند و دارای حالات هستند و اون چشم ملکوتی و مثالی و اونها باز شده و مطالب را میفهمند و استشمام میکنند. خیلی و مسئله مهم است. افرادی که اینها اهل دروغ هستند، اینها یک خصوصیت دیگری دارند، اینها صورت حیوانیشون متفاوته، فرق میکنه با اون کسی که دزدی میکنه. افراد دزد، اینها یک صورت حیوانی خاصی دارند که با سایر افراد متفاوت است. افرادی که اهل غش در معامله هستند، صورت مثالی و حیوانی اونها تفاوت می کند. افرادی که اهل شرب خمرند، صورتشون فرق می کند. افرادی که خدای نکرده اهل معاصی دیگه هستند، هر کدام اینها صورتشون تفاوت می کند و اون صورت برزخی اون برای خود اونها اگرچه مشخص نباشد برای سایر افراد مشخص است. منتها خصوصیتی که در اینجا هست این است که همانطوری که انسان به واسطه گناه از اون صورت آدمی متبدل و متحول میشه به صورت حیوان، همینطور به واسطه توبه و رجوع به دستورات الهی و عمل به احکام دوباره برمیگردد و اون صورت حیوانی او و صورت برزخی نامناسب او متحول میشه به یک صورت آدمی. و خیالم نکنید که این فقط حتما صورت آدمی و اینها حتما باید همراه با یک ظاهر و صلاح بودنی باشه، همراه با یک فرض بکنید که کیفیت خاصی باشه. نه، اینطور نیست، اینطور نیست ابدا. اگه هر کسی که فرض بکنید که معمم است، حتما صورت او صورت آدمی است. و هر کسی که فرض کنید که حالا بی حجاب، صورت او صورت حیوانه. نه خیر ابدا. بسیاری از حیوانات در ماشاءالله در همان اصناف مختلف و صفوف مختلف به وفور یافت می شود، به وفور یافت می شود. شنیدم از یکی از بزرگان که الان به رحمت خدا رفته است، خدا رحمتش کنه، ولی نمیخوام اسمشو ببرم، که ایشان می فرمود، خودم شنیدم از مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی که می گفت وقتی که من وارد حق، این غیر از اون قضیه است که اون شب و اون دفعه خدمتون عرض کردم که در نجف بوده، ایشان می گفت در یکی از شهرها اس نبرد، ولی من صورت بعضی از افراد را به صورت پلنگ و به صورت ببر می بینم، ببر و پلنگ می بینم. کی؟ معممین، معارف، از مشاهیر و از معاری به صورت پلنگ میبینم. و به یک واسطه شنیدم، به یک واسطه از مرحوم آشخباس حاطف قوچانی که یکی از اساتید سلوک مرحوم آقا بودن، البته استاد نبودن، رفیق بودن، ولیکن خب مرحوم آقا از باب شدت ادب و احترامی که نسبت به بزرگان داشتن، ایشان را در تألیفات خودشون به عنوان استاد نام بردند و چون مدتی هم دستور می گرفتند و از طرف مرحوم قاضی ایشون چیز می کرد، ولی در واقع استاد نبودند، رفیق بودند و بسیار ارتباطات صمیمی و سلوکی قابل توجهی داشتن. مردی بود اهل صدق و اهل صفا. و خود ایشان وقتی که مرحوم، خیلی مهمه ها، خیلی مهمه که انسان ملاحظات نفس را نکنه، ملاحظات دنیا را نکنه، ملاحظات بیابروی این دنیا را نکنه، اون چرا که صلاح می داند بیان کنه، اون چرا که خیر و مصلحت می داند برای افراد بگوید، گرچه به واسطه این مسئله اون ارادت قبلی فرض بکنید که حالا تعدیل بشه یا اون ارتباط یه قدری تعدیل بشه، ولی باید گفت، نباید مصلحت را کتمان کرد و نباید اون چه که خیر و صلاح رفیق است انسان به خاطر ملاحظات کنار بگذاره، باید جواب بده، حساب داره. اگر من میبینم فلان رفیقم الان برای او صلاح بر این است که به فلان شخص مراجعه کنه، بگم خب اگر بخواد مراجعه کنه خب دیگه پیش من نمیاد، خب دیگه دور ما نیست، و حالا نگم فعلا دست نگه دارم و بذارم باشه، خیانته، خیانت. و همین رفیق در روز قیامت جلوی مرا میگیرد که چرا در فلان برهه که صلاح من در این بوده، شما مرا ارجاع بدی، فلان شخص را معرفی کنی و او به خیر من بوده و برای من اصلاح بوده، کتمان کردی، چرا این کاری کردی، چرا این کاری کردی؟ درست؟ اینها همه حسابها. مرحوم آشخباس اهل این حرفا نبود. مرحوم حاطف، به اصطلاح حاطف قوچانی، البته اون چیزش، اهل این به اصطلاح مسائل نبود، اهل صدق بود، صادق بود. تعبیری که مرحوم آقا می آوردن از ایشان این بود که ایشون صادق بود در مدعای خودش، صادق بود در رفتار خودش. و وقتی که مرحوم عاشق محمد جواد انصاری همدانی رحمت الله علیه ایشون مشرف شدن به نجف، خود عاشق عباس مرحوم آقا را بردن در اون مجلس و به ایشان گفتند که از این به بعد دیگر شما به مرحوم انصاری مراجعه کنید و با من کاری شما نداشته باشید. خب چقدر مهمه این، چقدر حکایت از اخلاص یک نفر میکنه، صفای یک نفر میکنه. و مرحوم آقا هم تا آخر عمر با ایشون ارتباط داشتن، نامه ها بین هم رد و بدل میشد و در بسیاری از موارد اگر کاری از دستشون برمی آمد ایشون کوتاهی نمی کردن و همینطور اون مراتب مودت و مراتب تعظیم و تکریم و تشکر را تا آخر عمر مرحوم آقا داشته. اینو میگن یک انسان کامل. نمیگه الان من بالاتر زدم و از او مثلا فرض کنی که فلان حالا دیگه ولش کنم، نه. این مدتی که در نجف بودن و به واسطه ایشان، خب بالاخره دستوراتی که میدادن ایشون از مرحوم قاضی، یعنی مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آقا فرموده بودن وقتی نجف میرید با ایشون ارتباط داشته باشید و دستورات ایشون رو عمل کنید. این خود این قضیه با دستور علامه طباطبایی بوده، بنده خودم شنیدم از ایشان که حتی مراجعه به مرحوم حاتف و عاشق عباس به دستور علامه طباطبایی بوده و سر خود نبوده. و در این مدت چند سال، 3-4 سال، ایشون در تحت نظر و پیگیر مطالب و از کار، البته غیر از ایشان هم بودن افراد دیگری بودن که در نجف بودن که ایشون با اونها هم ارتباط داشتند. یکی دو نفر دیگه بودن که در همین زمینه با ایشون ارتباط داشتند و اونها هم بعضی از مطالب را خدمت مرحوم آقا حتی به عنوان ذکر چیز میکردن، اصطلاح تذکراتی میدادن و مطالب و یادآوری میکردن و اونها هم از شاگردان اتفاقا مرحوم قاضی بودن، درست؟ برای همین 3-4 سالی که در نجف بودن تا آخر عمر هر کاری از دستشون برمی آمد انجام میداد. ببینی 3-4، حالا ما امروز فرض کنید که با رفیقمون به انواع فرض بکنیم که خوشوبش ها و ارتباطات و گرمی ها و اینها به سر میبریم، تا یه قضیه پیش میاد انگار نه انگار رفاقت 10 ساله و 15 ساله و 20 سالهی وجود داشته، ابدا دیگه باش کاری نداریم. چرا کاری نداریم؟ از این 15 سال کجا رفت؟ این 10 سال حالا شما در یه قضیه اختلافی پیدا کردی با این بکرد، خب یه اختلاف، مگر حالا انسان اختلاف پیدا، حالا مگر انسان در محیط خانواده با عیالش اختلاف پیدا نمی کنه؟ فوری بهش میگه تو برو خونه فرض کنید که تو برو پی کارت منم برم، نه خب اختلاف یه اختلافی پیش میاد، بعدم رفع کدورت میشه و چیز میشه. چرا باید اینطور باشه؟ اینها همه چیست؟ ناشکریست. اینها ناشکریست که انسان انجام میده. کجا شما سراغ دارید دو نفر از نقطه نظر سلیقه مانند هم باشن؟ کجا ما سراغ دارید؟ بارها خدمت رفقا عرض کردم که سلوک فقط ذکر گفتن و نماز شب خوندن نیست. این دستورات، اینها سلوک است. این مسائل، مسائل حیاتی و مسائل اخلاقی، این سلوک این هاست. ایشون یک سال پیش یک نفر از آقایان در قم درس خوندن، استصحاب، ببخشید، به یه قسمت از رسائل، یه کتاب اصولی است که طلاب میخونن، کتاب بسیار مهمی است مربوط به شیخ انصاری. ایشون یه قسمت از این را و قوانین را، قوانین اون مقداری که مباحث الفاظ و عام و خاص و اینها و مطلق و مقید و عام و خاص و اونجایی که در نظرم هست، و یک مقداری از مبحث براءت و اشتغال احتیاط رسائل پیش یکی از آقایان خوندن، مرحوم شیخ عبدالجواد سدهی اصفهانی رحمت الله علیه. بسیار مرد نازنین، بسیار مرد اخلاقی، بسیار مرد موجه، منظم، معتدل، عاقل و مستقیم، مستقیم درس خوندن. بنده شاهدم هر وقت با ایشون ملاقات کردن دست ایشون رو بوسیدن، دستشون بوسیدن. خب با اینکه مرحوم عاشق عبدالجواد اهل عرفان نبود، مردی بود بزرگوار، اهل صلاح، اهل دیانت، اهل مراقبه، اهل نماز، نماز شب، متقی، مگه حتما باید عارف باشه؟ مگه حتما شخص، ما مبانی اصولمون مگر باید بر اساس حتما عرفان باشه؟ عرفان یک موهبتی الهی، خب نصیب بعضیا میشه، شناختی پیدا میشه و همه ما انشالله در این راه هستی، ولی به کدام مسائل باید عمل کرد؟ به چه دستوری باید عمل کرد؟ عرفان با آدم گفته که فرض کنین که دو روز، فرض کنین که یه اختلافی پیش میاد بین دو نفر، اصلا بذار کنار کلم یکون شاین مذکورا، این گفته به ما. عرفان گفته حالا فرض بکنید که یک قضیه پیش میاد، یه نقاری پیش میاد، انسان همه مراتب چیزا همه را رها کنه، اینو عرفان گفته. عرفان گفته فرض کنید که، حالا فرض کنید که یک اشکالی با خانواده پیش میاد، با عیالت یک اشکالی پیش میاد، نقاری پیش میاد، شما همه اون مبانی رو کنار بگذاری و با شدت برخورد کنی و با حدت برخورد کنی، انگار نه انگار این زن توست و در کنار توست و داره با تو داره زندگی میکنه و داره، اینا رو عرفان گفته یا نه؟ عرفان انسان را دعوت به توحید میکنه، انسان را دعوت به محبت میکنه، انسان را دعوت به لطف میکنه، انسان را دعوت به شوق میکنه، انسان را دعوت به انس میکنه، انسان را دعوت به رعایت ارزش ها میکنه. حرفا چیه؟ ما باید خودمون را از بقیه یه سر و گردن بلندتر بدونیم. کی حرفا رو زده؟ از کجا این حرفا آمده؟ از کجا معلومه ما پیش خدا مقربتر هستیم و داریم بر این مسئله به دیگران افتخار میکنیم؟ کی گفته؟ مگر ما قاضی هستیم؟ مگر ما دستگاه ربوبی را در مقیاس آورده ایم؟ کی گفته این حرف؟ هر وقتی که ایشان ملاقات میکردن دست اون مرحوم را میبوسیدن و اون نمیگذاشت، ولی ایشون میبوسیدن. هر وقت ایشون با علامه طباطبایی برخورد میکردن، علامه طباطبایی خب استاد اصلی ایشون بود، من با چشم خود میدیدم که ایشون دست علامه طباطبایی را میبوسیدن و یه وقت علامه ممانعت میکرد و ناراحت میشد، ایشون میفهمند آقا چرا ما را محروم میکنید؟ آخر مگر شما خوش دارید که ما به این فیض نرسیم و از این برکات محروم باشیم؟ راضی هستید؟ ایشون مرحوم علامه میخندن، خداوند انشالله به شما بالاتر بده، چه با همون زبان و لحجه خاص خودشون و با همون. ایشون یه همچین مسئله بودن، ما اینها رو در اون مکتب یاد گرفتیم، در اون مکتب یاد گرفت. یه روز یه قضیه عجیب، نمیدونم خدمت رفقا اینو گفتم یا نه، راجب همین مرحوم عاشق عبدالجواد صدهی، مرحوم عاشق عبدالجواد صدهی، یکی از دوستان و رفقای سابق ما در مشهد که هنوزم در قید حیات است، جناب آقای دکتر میردامادی، ما رو دعوت کرده بودن. خب ایشون اهل اصفهانند و دکتر داروساز و اینها، و ما رو دعوت کردن در منزلشون، منظورم کوسنگی و اینها. ظهر بود تابستان که مرحوم عاشق عبدالجواد صدهی هم به همراه عائله خودشون و اطرافیان خودشون عده‌ای هم مشهد مشرف شده بودن، ایشون هم مشهد مشرف شده بودن و حضور داشتن. ما رفتیم و دیدیم بله طبعا مجلسی است، افراد زیادی هستند، حدود 30-40 نفر سفره پهن کردن و نهار خوردیم و بعدم یه نیم ساعتی و پلان و قرار شد که برگردیم. مرحوم آقا دیگه استیزان کردن از به اصطلاح صاحب مجلس که بلند شند، یه قرار بر این شد که خب همه پاشن دیگه. آمدیم بیرون زودتر از مرحوم عاشق عبدالجواد صدهی، ما بیرون آمدیم که خب اونا اگر میخوان باشن پس کنید که باشن و حالا میخوان یه چند دقیقه اضافه باشن دیگه. همین که آمدیم بیرون، این صاحب منزل و صاحب مجلس آمد که با ماشین و وسیلش مرحوم آقا رو برسونه، ما مرحوم آقا اینها رو برسونه. خب طبعا وقتی که به نظر اینطور میرسید که وقتی که ما آمدیم اونها هم تمایل به ماندن ندارند و اونها هم خواهند آمد، اینجور نشان میداد به اصطلاح ظروف و حال و هوای مجلس اینطور نشان میداد. یه دفعه مرحوم آقا گفتن که آقا میخواید چکار کنید وسط حیات؟ آقا بفرمایید میخوام شما برسونم. رفت به طرف ماشین که ماشین روشن، گفت آقا گفتن که نه آقا شما بروید آقای عاشق عبدالجواد رو برسانید، برید ایشون رو برسونید. گفت نه آقا، ایشون گفتش که نه من میرسونم میام برمیگردم. یک دفعه ایشون داد زدن سر این آقای صاحب منزل، آقا من سوار نمیشم، سوار ماشین شما نمیشم، شما باید ایشون رو برسانی. نمیشم سوار، رنگشون قرمز شد. من به دکتر گفتم بابا برو الان کار دست بابا میدی، برو اون آقای چیز رو برسونم. گفتم من سوارم. بعد آمدیم و رفتیم همون کوسنگی، 3-4 نفر نبودیم و ایشون فهمودن که بیا تاکسی سوار میشیم، اتوبوس سوار میشیم. تا یه اتوبوس هم اونجا بود، خالی هم بود. راننده آمد یه نگاه به آقا کرد و آقا حاجا بفرمایید، اومد و ما رو سوار کرد، پولم نگرفت، پولم بلیت نداشتیم. گفتم بذار برم بلیت بیارم. آقا نمیم چیه ما فلان، شروع کرد مال شماست دو فلان، در خدمتیم و نگرفت. خلاصه نمیدونم بدهکار هستیم یا نه، حالا انشالله به کجا بدیم نمیدونم. خلاصه این نگره از ما و اتوبوس خالی، یعنی مسافرم نبود. بعد از ظهر هوا هم گرم بود دیگه، از کوسنگی سوار شدیم، ما را آورد تا میدان شهدا و دیگه اونجا پیاده شدیم و تشکر و خلاصه خیلی. اینم اون چیز خدا، ببینی اون میاد برای خدا و برای احترام استاد میاد سوار نمیشه، خدا هم یه اتوبوس میاره با عزت با احترام و با اصرار راننده و خوش و بش و کیف کردیم، اینقدر خندیدیم با مرحوم آقا و اینایی که بودیم. خلاصه خیلی در این چند دقیقه‌ای که گذشت خیلی به ما خوش گذشت. اینها دستورات ماست، دستورات ما اینه، این سلوکه، نه اینکه مثل حیوان کلت رو بنداز پای گوره پدر اون بزا ما سوارشیم بریم به مقصد برسیم. این حیوانیت، این سلوک نیست. هرچه انسان نزدیکتر میشه تواضعش باید بیشتر باشه، ادبش باید بیشتر باشه، فروتنیش باید بیشتر بشه. خدمت رفقا عرض کردم، عمل به تکلیف یه مسئله است، احساس بزرگی و بزرگمنشی یه مسئله است. این دوتا نباید با هم خلط بشه و با هم قاطی بشه. انسان در عین اینکه عمل به تکلیف باید بکنه، با افراد بر اساس نظم و انضباط و قانون باید عمل بشه، در عین حال خودشو نباید بالاتر ببینه، مبادا ببینه. این استاد به جای خود، او شاگرد به جای خود، رعایت استادی و شاگردی به جای خود، بلندتر دیدن یه مسئله دیگه است، نخیر. افتخار کردن، نخیر. فخر فروختن، نخیر. بزرگ منشی، ابدا. اینها چیست؟ اینها شیطان است. خب ببینید، همین ملاک سلوکی رو ما به کار ببریم، دنیا متحول نمیشه، دنیا عوض نمیشه، عوض نمیشه. آقا میخواد بره یه جا، زورش میاد کیفش رو دستش بگیره، کیفش رو حتما باید یکی دیگه دست بگیره، خودت دست بگیر، کیفه توی خودت دست بگیر. نه، به شأنش نمیخوره، حالا ساکشو ورداره، به شأنش نمیخوره. این چیه؟ این فخر فروختنه، اینو نداری. امر و نهی تو بکن، توبیخ تو بکن، تذکرت را بده، کیف تو خودت بردار. دوتاست مسئله، دوتاست. اینجا من یه چیزم و فلان و نمیدونم، اگر وردارم عیبه فلان، کیف تو کیف اصلا نیار. اگه عیبه نیار، اگر می آوری خب خودت بردار. یک مطلب و یه مسئله به دیگران یاد بده، درست؟ اینها چیزهایی است که انسان باید اینها رو عمل کنه. خب این مسئله، این صورت حیوانی و صورت مثالی، در همونطوری که عرض شد، در کارهای انسان این مسئله مشهوده، این قضیه مشهوده که چطور این عمل این حالت نفسانی را برای انسان به وجود میاره. چه حالت؟ یعنی انسان از یک وضعیت نابسامان به واسطه برگشت و رجوع و توبه برمیگردد به یک وضعیت مناسب و حالت مناسب و کم کم تغییر میدهد. پس بنابراین دائما ما در حال تغییر و تحولیم و یک لحظه ما با لحظه دیگر هم سو و یکسان نیست. هر خطوری که برای ما پیدا بشه، صورت مثالی ما عوض میشه، صورت مثالی ما عوض میشه. یه روز یکی از رفقا تعریف میکرد، میگفت یک اختلافی پیدا شده بود بین او و بین بچه ها و اهل بیتش، و اینها آمده بود و البته خب از ارحام مرحوم آقا بود و آمده بود که بیاد دم در و ایشون مثلا فرض کنی که بین اونها بخوان مثلا چیز کنن، اصطلاح حکم کنن. آمده بود با اهل بیتش دم در و سلام علیکم و فلان حرفا. میگفتش که تا من در زدیم، تا چشم آقا به ما افتاد، فرمودن من امروز ملا، اصلا بدونی که اصلا حرف بزنیم، اصلا بدونی که بهشون بگیم واسه چی اومدی. خب رنگ رخساره حکایت کند از سر زمین، نیاز به گفتن نیست، نیاز به گفتن. تا نگاه کردن به ما، من امروز مجال ندارم، بروید فردا بیایید. حالا این میخواست همونجا دم در فل بداهه فوراً ایشون بیان و حکم کنن و حکم به نفع اینم بدن. تازه های وای به این که اگر میامدن و میگفتن آقا تو غلط کردی، تو اشتباه کردی و ایال تو در اینجا چه حق با اوست و برو مثلا رفع خطا و اشتباه بکن. امروز من مجال ندارم، بروید فردا بیایید. گفتن ما رفتیم اون روزا سر کردیم و خب بالاخره همینجوری که نمیمونه، بالاخره چی بود چی شد، مثلا فلانی ما رو راه نداد تو خونش، چی قضیه بوده. چه اتفاقی کم کم اون آتیش ها، اون اول که اون آتیش بالا حرارت 1000 درجه 2000 درجه، این حرارت اومد 1000 اومد پایین 900 800، عصر شد رسید به 700. هیچ، تا فردا صبح که خواستیم بریم طبعا حرارت همون حدود 37 درجه، همه حرارت عادی 37 درجه بوده. رفتیم بح سلام علیکم، بفرمایید بفرمایید بفرما. گفتن دیروز اگر من شما را راه میدادم هیچ فایده ای نداشت و حرف من در شما مؤثر نبود. گفتم بروید برگردید. و دیروز صورت شما صورت انسان نبود. این مهم، صورت صورت شیطان بود و شیطان غلبه کرده بود. منم که نمیتونم با شیطان صحبت کنم، من که نمیتونم به شیطان نصیحت کنم. ها ببینی، میگن وقتی انسان خشم کنه غضب کنه صورت شیطانی میشه، بخاطر همینه. خشم کردن در غیر جای خود و غضب کردن در یک کدورتی انسان را می آورد که بر عقل و قوای روحانی انسان غلبه می کند و ملائکه را از درون قلب بیرون می آورد و به جای آن شیاطین را مسلط می کند. شما نگاه به قیافه می کنید، به به به، حالا بیا درستش کن، اگه میشه حرف زد آدم باید چیکار کنه؟ خداحافظشون، هر وقت درست شد بیا سراغ. فایده ای نداره، شیطان غلبه کرده. قوای ابالسه بر نفس حاکم شدن چه فایده داره؟ نصیحت فایده نداره. هر چی بگی توجیه میکنه، هر چی بگی تعویل میکنه، هر چی بگی تقصیر رو گردن میندازه. خب این مجبوری ما باشه به کارمون، مجبوری برا هر وقتی که درست شدی پاشو بگه. من چی میگم؟ بعد وزر و وبال کچفهمی و اعمال سریقه جناب عالی رو باید پس بدم و درست کنم. راه صحیح این، راه غلط هم این، راه صحیح این، راه غلط هم این. واقعا وقتی که انسان را خشم میگیرد تمام دریچه های دل و روزنه های نفوذ قوای عقل و جنود رحمان همه بسته میشه. ملائکه دیگه از کدام روزنه وارد قلب بشن؟ روزنه را بستی، قلبی که روزنش بسته است که نمیتونه وارد بشه، نمیتونه. وقتی که در رو ببندن، در این منزل رو ببندن، انسان از کجا وارد بشه؟ دیوار بره بالا و باید در باز بشه تا انسان وارد منزل بشه. وقتی که دریچه دل بسته شده و انسان آمده پرده انداخته و روزنه ها را همه را مسدود کرده و خود را در تحت سیطره و ولایت شیطان در آورده، دیگر کجا میتواند مطالب روحانی و مطالب عقلانی و مبانی بزرگان در درون دل نفوذ کنه و رسوخ کنه؟ میبنده، بسته میشه، دیگه نمیشه کاری کرد. این مسئله پس در مورد شغلهای انسان هم این مسئله هست. کارهای انسان که انجام میدهد همه اینها دارای صورت مثالی هستند، چه صورت مثالی صحیح و چه صورت مثالی قبیح. این مسئله هست. اعمال حرامی که انسان انجام میده دارای مثالی، اعمال واجبی که انسان انجام میده هر کدام دارای تأثیر دارن، اعمال مستحبی که انسان انجام میده. کسانی که روزه زیاد میگیرن چهرهشون یک تغییر دیگری میکند. کسانی که نماز شبشون ترک نمیشه یک حالت دیگری دارن، البته در صورتی که توانه با تقوا باشه، نه ربات، نه مسئلهش فرم. حتی خدای نکرده در بعضی از اوقات وقتی که انسان در راه نباشد، نماز شب اثر عکس میگذارد، یعنی صورت را حیوانی میکند. نماز شب بلند شده داره نماز میکنه، و این قضیه همانطوری که عرض کردم هیچ ارتباطی ندارد، به لباس ارتباط نداره. من الان لباس مناسب پوشیدم، زی علم، الان به زی علم در آمدم، این به صورت من و به اون صورت مثالی من کاری نداره. شما میدونین صورت مثالی من چیه؟ خدا روشن نکنه و منکشف نکنه براتون که همین الان بلند میشید و این مجلس را ترک میکنید. برو شما که نمیدانید چیز. خب خداوند ستار العیوبه و فعلا نگه داشته تا روز حالا و فردا و تا روز جزا که ببینیم چه خبره. ولی شما نگاه میکنید ببینید افرادی هستن، اینا افراد عادی هستن، حتی ممکنه به حسب ظاهر فرض بکنید که فعل خلاف انجام میده، دلش پاکه. زن حجاب نداره ولی دلش پاکه. محیطش محیطی بوده که بهش یاد ندادن، فرهنگش فرهنگی بوده که بهش تعلیم ندادن، قلبش صافه. اون صورتش رو وقتی نگاه میکنیم این صورت انسانه، بی حجاب صورت انسانه، این با چادر صورتش صورت سگه، صورت ببر، صورت شغال، صورت روباه. چرا؟ چون فقط یک پوششی انداخته، پوشش صورت مثالی رو عوض نمی کنه. بیا من یه عوار رو بر می دارم، فرض کنید که بدونید چی این هم می خواهید براتون در میارم ها؟ یا زیر پیرنی رو فرض کنید که یه شلوار. خب حالا من با درآوردن این لباس اون محفوظات خودم رو از دست میدم، حالت خودم رو از دست میدم یا نه؟ لباس رو در آوردم، همین لباس رو میپوشم. چادر که نمیاد برای انسان. البته این هست که اگر انسان بخواهد در مسیر قرار بگیرد، همین چادر هم برای او مغیر و محول خواهد بود، همین حجاب هم برای او محول است و او را تغییر میده، به شرط اینکه از این حجاب در راه عفاف استفاده کند، نه در راه خلاف. این مسئله است. ولی شما مشاهده میکنید بسیاری از اینهایی که ما اینها را افراد خلاف میبینیم، در واقع اینها خلاف نیستن، ظاهر نامناسبی دارن، نمیدانن، معاند نیستن، غرض ندارند. چرا ما باید با دید بد به اینها نگاه کنیم؟ چرا وقتی میبینیم فرض کنی یک جوانی الان حالا ظاهر نامناسبی داره، پس بنابراین باطنش هم خرابه؟ چرا؟ نه، شاید باطنش به مراتب از ما بهتر باشه و به مراتب به خدا نزدیکتر باشه و به مراتب استعداد صلاح او بیشتر از ما باشه. از کجای مسئله را اثبات میکنه؟ دیدگاه ما، انظار ما، آراء ما در قضاوت باید تغییر کنه. ما باید از ظاهر بیرون بیایم، ما باید ظاهر را معیار قرار ندهیم. و خلاصه اینجاست که دیگر خدا میداند که چه چیزهایی نهفته است. ظاهرش چون بوذر و سلمان بود، باطنش کفر ابی سفیان بود. ظاهرش چون گور کافر پر حلل، کافر، اینا کفار، مسیحی ها، اینا وقتی که میذارن توی قبرستان و این حرفا، بعضیا باهاشون چیزای زینتی هم میذارن، این چیزا هست، قبرستان نصارا از این مسائل هست، یا قبرستان زرتشتی اونا. ظاهرش چون گور کافر پر هلل، باطنش قهر خدای عز و جل، باطنش قهر خدای عز و جل. ظاهر سلا، ظاهر به هیئت و به زی اهل سلا، ولی در باطنش به تعبیر مرحوم آقا زیر هر موی ریشش یک شیطان نهفته است و او را به سمت و سوی ظلمت و کدورت و جهنم او را سوق می‌دهد. حالا کی می‌دونه؟ کی خبر داره؟ حالا بشینیم شیطان‌ها رو یکی یکی بشماریم ببینیم این چند تا و اون چند تا. حرف زیاده، حرف زیاده، نه مجلس گنجایش دارد و نه فضا هیچ کدام که ما بخوایم در این زمینه بخوایم مطلب بگیم و مسئله بگیم. درست. و شما نگاه میکنید، یه وقت مرحوم آقا میفرمودن اگر قرار بود دین خدا به دست ما و امثال ما بیفته، اثری از دین باقی نموند. اثری دین خدا را همین داشمشتی ها و همین افرادی که به ظاهر اینها ظاهر نامناسب دارن و همین افرادی که اینها ما اینها را فرض بکنیم که به حساب نمی آوریم، اینها نگه داشتن، اینها دین رو نگه داشتن. یکی از بزرگان مرحوم آش صدرالدین حائری رحمت الله علیه دوستان مرحوم آقا بود و از علمای تراز اول استان فارس بود و شیراز بود. سابقه و مودت ایشون با مرحوم آقا به سالهای جوانی برمیگشت و ایشون هم خدمت مرحوم آقای انصاری همدانی رضوان الله علیه رسیده بود. بنده از خود ایشان شنیدم و این فرد مبارزی بود، هم در سنه 42 که با مرحوم آیت الله خمینی، مرحوم آقا و عده دیگر از بزرگان مثل مرحوم آیت الله مطهری و مرحوم سید صدرالدین جزایری، بله، و مرحوم آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی در تبریز که به وسیله گروه فرقان به شهادت رسیدشون و امام جمعه تبریز اینها بود، مرحوم آیت الله میلانی، اینها در اون قضایا و مسائل سنه 42 خب مطالبی داشتن و بنده هم از اون زمان خاطراتی در حفظ دارم و در ذکر دارم. یکی از اون افراد که بسیار مرد غیور با حمیت و با غیرت، غیرت دینی و پیگیر، از اونهایی که تا پای جان هم اگر دست میداد ایستاده بود و رها نمی کرد، مرحوم آش صدرالدین حائری بود رحمت الله علیه. بنده از خود ایشان شنیدم، از خود ایشان شنیدم که وقتی طیب حاج رضایی را شاه به زندان انداخت که خواه آمد و چیز کرد دیگه، آمد و حرکت کرد و در اون چیزها و آمد جلو و گفت خلاصه ما هستیم و گرفتند و به انواع شکنجه ها این مرد رو در زندان شکنجه کردند، مرحوم طیب حاج رضایی، و خیلی عذیت کردند. یک تعبیری من از مرحوم آقا نشنیدم، ولی از یه فرد موثقی شنیدم که ایشان فرمودن مرحوم طیب دوره سلوکش را در زندان گذراند. این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. دوره سلوکش را در زندان گذراند، خیلی اذیتش کردن و گفتن که بیا دروغ بگو و تهمت بزن و بگو من از آقای خمینی پول گرفتم، پول گرفتم. و تو چون گفتش که من به سید تهمت نمیزنم، من پول نگرفتم، تهمت نمیزنم. گفتن میکشیمت، گفتن بکش. ببینی نگفت، خیانت نکرد، خیانت نکرد، وایساد. چرا دروغ بگم؟ آیا ما که ادعای سلوک میکنیم هستی؟ ما قدرت یه چکش هم نداریم. در حالتی که اگر این کارو میکرد و دیگران هم کردن، پست و مقام و فلان و از این مسائل و بله بله، خب مگه نبوده؟ نگفت، گفت من به سید. و بعد بالاخره کشتنش، شهیدش کردن، اعدامش کردن دیگه. خدا رحمتش کنه. ایشون گرفتن تو زندان، حالا میخوان اعدام کنن. خود مرحوم آشش صدرالدین برای بنده نقل کردن که ما با پدر شما آسمند حسین افتادیم این ور اون ور، فلان علما فلان اینها جمع بشن بیان چه کار، نذارن اعدام کنن، نذارن این مرد رو اعدام کنن. خب این برای خدا آمده این کارو کرده، این برای خدا الان آمده پا در میان گذاشته و جلو گذاشته، چرا باید ولش کنی؟ چرا رفته که تو زندان که رفته همین تموم شد؟ این برای ما آمده، برای احیاء دین آمده، برای پس مردی کجا رفت؟ پس لوتی منشی کجا رفت؟ پس دستور کجا رفت؟ پس اسلام و خدا کجا رفت؟ آقا ول کردند، ول کردند و انگار نه انگار. ایشان میگو ما آقای آسمند حسین خودمونو کشتیم که نگذاریم و نشد و نشد. بعد ایشون میگو من رفتم پیشی که از آقایان الان فوت کرده، از آقایان مراجع که فوت کرده، الان فوت کرده دیگه، الان کلال فوت کرده، الان خدا خودش میدونه هرچی، چه میدونه. میگو رفتم پیش ایشون گفتم آقا این مرد رو گرفتن و میخوان اعدام کنن، ما خبر داریم. میگو بکنن. ای 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 ای. آقا بکنن چی بکنن؟ این مظلومه، این برای خدا آمده، این برای خدا آمده. بعد ایشون میگن که آقا الان افراد عدیده ای پیغزیان، اگر شما امضا کنید اونها میکنن بیایم نامه بدیم فلان بکنیم. جواب ایشون چی بود؟ وقتی من میگم زیر هر ریشی یک شیطان نهفته است، جوابشون بود ما نمیتوانیم به خاطر حفظ جان یک آدم بی حیثیت و بی آبرو، آبروی مرجعیت را ببری. عجب، به خاطر یک آدمی بی حیثیت. خب طیبه دیگه، داشه دیگه، داشه و قهوه خونه داره و نمیدونم چی داره و فلانه، ما بیایم آبروی مرجعیت رو ببری. شما مرجعیت رو واسه چی گذاشتی جناب محترم؟ جناب نامحترم، محترم که نیستی. پس مرجعیت مال چی بود تا حالا؟ مرجعیت برای دفاع از مبانی مگه نیست؟ مگه نیست؟ مگر مرجعیت برای احیاء احکام نیست؟ مگر مرجعیت برای احقاق حق نیست؟ مگر مرجعیت برای اقامه عدل نیست؟ مگر مرجعیت برای امحاء ظلم نیست؟ این مظلومی که الان افتاده در این زندان، مگر این مظلوم نیست؟ مگر برای خدا آدم نکشته که بندازنش میگه ولش کن به من چه؟ برای خدا آمده، شاه گرفتتش، داره شکنجهش میکنه، میخوان اعدامش کنن، حکم اعدامش در آمده. چی قضیه؟ به خاطر یک آدم بی سر و پا ما نمیتوانیم آبروی مرجعیت را ببریم. این مرجعیت باید از بین بره. این مرجعیت الهی دیگه نمیتونه باشه. البته اون فوت کرده، اون آقایی که حرف زده فوت کرد، حالا اسمش هم نمیبریم دیگه، مرده دیگه، حالا چی بگی. بعد ایشون میگه من گفتم عجب، پس ما مردم را میخواییم تا وقتی که برای ما مشکلی پیش نیاد تا اون وقت مردم را میخواییم. من دیگر حوصله صحبت در اینها را ندارم، خدا حافظ شما. آمد و بعد گرفتن اعدامش کردن، شهیدش کردن دیگه، گرفتن شهیدش کردن. درست. مرحوم آقا میفرمودند که حالا دیگه از این قضیه صرف نظر، خلاص همین مقدار دیگه بس، این به این حرفا نیست، این به این چیزها نیست که حالا هر کسی زیگش خلاصه صلاح باشه و زیگه اهل علم باشه. ابدا این دوربینایی که دارید میبینید که دارن از ما عکس میگیرن و فیلم میگیرن و بعدم نشون میدن، اینا میاد ظاهر ما رو، اگه دوربینی پیدا بشه این جناب آقای محترم به جای این یه دوربینی بذاره اینو نشون بده و بعد به مردم، ها هنوز نیومده، مثل که از این تکنولوژی مثل که هنوز به اینجا نرسیده، اینا گول زننده گول میزنه، من قشنگ اینجوری میشینم و اینم میندازم این روی خط، روی خط با هم میزون بشه و این البته واضح اینم بسته نمیشه، اینا یه خود در چی درزم الله از اینا نسبت به این مقدار انشاءالله این بله بینندگان اغماز میفرمایند. و اگه حالا به جای میایم قشنگ صحبت میکنیم، منظم صحبت میکنیم، حرف خوب میزنیم، بچه آقای خوبیه، به 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 نور داره ازش میره بالا، بابا این نور، نور روحانی، نور و آتیشی که داره میزنه بالا نمیبینین، شما خبر ندارین. اگه یه دوربینی بیاد اینی که اینجاست او رو بیاد عکس برداره، اون دوربین میدونی کنه، اون دوربین است که این دوتا ملکی که اینجا نشستن اونا دارن از اون دوربینا، این تکنولوژی هنوز نیامده که از اونی که اینا دارن فیلم برمیدارن اونم برداره. حالا اگه این دوتا بخوان اونی که برداشتن به مردم نشونه، ببینی یک ساعت رو قشن نگاه کنید، این حرفا رو به صلاحش بود زد، اونجایی که به صلاحش نبود نزد، اینجا رو سانسور کرد، اونجا رو کم و زیاد کرد، اینم فیلمش. اون وقت چه خواهد شد؟ عمر سعد تا تو کربلا نیامد کسی نمیدونست اینه، پشت سرش نماز میخونده، اومد کربلا امام حسین اون دوربین رو روشن کرد، سید الشهدا روشن کرد دوربین رو، شروع کرد فیلم برداشتن. اون باطنی رو که داشت اون باطن رو آورد در روز عاشورا نشون داد، این باطنش اینه، تا حالا پشت سرش نماز میخوندین، داره منو میکشه، نگاه کن داره منو میکشه، من که سهلم، برادرمو داره میکشه، ما که سهلیم، داره بچه 10 ساله رو میکشه، او که سهله، بچه شیرخوار منو کشت، حالا ما هیچ، خب ما جنگیدیم و میجنگیم، میزنیم، میکشیم و کشته میکشیم، بچه شیرخوار چیه این وسط؟ نگاه کن آن دوربین داره نشون میده، این تا جایی که بچه شیرخوارم بکشه جلو میره و مثل آب خوردن میکشه و به هر مله دستور میده، ببین بزن و این فتنه را بخوابان، که حسین داره با این بچهش فتنه ایجاد میکنه، بزن بخواب. امام حسین چیکار کرده؟ دوربین را انداخته. یک یک افراد اینها رو داره فیلم برداری میکنه. اونی که برای افراد ناشناخته است تو روز عاشورا شناخته میشه. شم میاد خودشو نشون میده، سنان نشون میده، میاد حر ابن یزید ریاهی اونم بر میداره. ها این ظاهرش یه ظاهر بود، باطنش فرق میکرد، هم اون ور هم این ور. زهیر ابن قین بجلی ظاهرش یه آدمی بودش که نمیدونم عثمانی مذهب بود و فلان بود و یعنی نه این ور و نه اون ور و فلان، باطنش خوب بود. دوربین امام حسین را افتاد، اومد فیلم گرفت. بیا جلو، بیا اون باطن تو با اونی که بودی فرق کرد. آمد چه شد؟ حسینی شد. همین اینی که از امام حسین فرار میکرد در شب عاشورا میگه 70,000 بار منو قطعه قطعه کنن، آتش بزنن، دست بر نمیدارم کجا برم. اون باطن میاد نشون میده کار سید الشهدا محک زدنه، طلا را از غیر طلا جدا میکنه، سره را از ناسره متمایز میکنه. اونی که اون ذاتش تا به حال حتی برای خودش هم ناشناخته بود، اینو بهش نشون میده بنده خدا توی همچین ذاتی داری کجا داری میری؟ به چی داری سرتو گرم میکنی؟ تو کیمیایی خبر نداری؟ تو خودت کیمیا هستی، تو مثل طلا میکنی، خودت خبر نداری، بیا این طرف. بعد حضرت میاد اون فیلم رو بهش نشون میده، عجب، پس من اینم رو توی لشکر عمر ابن سعدم. روز عاشورا حضرت فیلم قلب هر را بهش نشون داد، تو این هستی کجایی؟ یک دفعه جرقه زد، عجب، من دارم چه میکنم؟ من راه و بستم، من آمدم اینطور کردم فلان کردم، الانم عمر سعد میگه نه خیر آقا، میزنیم همه رو لط و پار میکنیم برن به کارشون، شوخی هم نداریم. حضرت آمد نشون داد، حضرت اون طرفه، هر این وره، ولی حضرت داره از اونها چیکار میکنه؟ ها قلقلک میکنه، ای داره فیلمو روشن کرده و داره هی بهش نشون میده، هی به خودش میره، ای عجب عجب، ای این که گناهی نکرده، این که کاری نکرده، این که خلاف نکرده، این هی داره فیلم چی میشه؟ هی میاد خودش رو میاره رو اون ذهنیتشو، نفسشو، قلبشو، ذاتشو، هی میاره. امام حسین داره اونوقت کار میکنه، حالا 300 متر هم فرض کنید که فاصله دارن، ولی حضرت داره هی میاره رو. این برای همه ما هست، برای همه ما، و این یک سری از اسراره. این برای همه ما هست که چطور در برای انسان میان و نشون میدن و انسان باید عبرت بگیره، حواسش جمع باشه، فرصتها رو از دست نده. تا میبینه فلان نقطه ضعف رو داره، ببینه فیلم روشن شد، فیلم اینجا روشن شده، تا میبینه فلان جا عیب داره ببینه فیلم روشن شد، بره دنبالش پیگیری کنه و به اون مسئله و اون مطلب برسه. علی کل حال عنایت و لطف پروردگار برای هم است و ما نمیتوانیم به افراد به حساب ظاهرشون نگاه کنیم ابدا. نخیر، ممکنه اون کسی که ظاهر نامناسبی داره و ما وقتی که نگاه میکنیم مشمئز میشیم، نه خیلی قلب صاف، خیلی قلب پاک و از ما بهتر و از ما جلوتر و فقط منتظر یه جرقه بهش بخوره را میفته، همچین میدوی که به گردش هم نمیرسه، گردش هم نمیرسه. همونهایی که از طرف اهل ظاهر مطرود واقع میشند و منفور واقع میشند و دورباش به اونها زده میشه، ولی نه، از طرف خدا به اونها دوباره زده نمیشه. یه بلند شید، شما بیاید، شما به درد میخورید، شما مستعدید، شما به درد این کار میخورید، شما به درد این راه میخورید. بله، خوش بود گر محک تجربه آید به میان، خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. خوب تجربه ای پیدا شد، خوب تجربه ای پیدا شد و برای همه ما تجربه بود، برای همه ما امتحان بود و باید از خدا بخواهیم که همیشه ما را در این امتحانات سرفراز بیرون بیاورد. خدایی نکرده، خدایی نکرده پای ما نلغزد و خلاصه به راهی نرویم که عاقبتش برای ما مبهم است. خب انشاءالله که مطالب زیاده و در این زمینه صحبت زیاده. خب امشب البته بنده قصد اینها را نداشتم، از اول میخواستم وارد همین در بحث گذشته بشم، دیگه کشیده شد مطلب و دیگر ما هم که خب احساس کردیم که در همین زمینه اگر صحبت بشه بد نباشه، تا اینکه رفقا بدانند که میدانند که کارهایی را که ما انجام میدهیم، این کارها هر کدام اثر خاص خود را دارد و در ملکوت ما تأثیر میگذارد. کار حرام، کار مکروه، کار مستحب و کار واجب و اون چه که مورد رضای خداست، ممکنه حتی واجب نباشه ولی رضای خدا در آن است، انسان باید به اونها برسه. و به کمیت نیست قضیه، به بزرگی و کوچکی نیست. یه دفعه میبینید یه دست بر سر یه یتیم کشیدن از صد حج و عمره رفتن انسان را متحولتر میکنه، انسان را تغییر بیشتر میده. در اونجا معیارها فرق میکنه. یک دلی را شما به دست بیارید، یه دل را به دست بیارید، یه قلبی را خوشحال بکنید، صد سال نماز و شب بخوانید شاید به این مقدار نرسه. یه دل خوشحال بشه، از اون طرف خدای نکرده، خدای نکرده، وای وای که اگر ظلمی بشه، اگر ظلمی بشه، اگر دلی شکسته بشه به ناحق، به حق نه، به حق شکسته میشه بشه، به ناحق دلی شکسته بشه، خاطری دودمان ما برباد میره، برباد میره. مرحوم آقا می‌فرمودند گاهی از اوقات شکستن یک دل عبادت و زحمت سلوکی 40 ساله را برباد میده، نه 40 روزه. می‌سوزاند و همه را نابود می‌کند. شوخی با بندگان خدا نمیشه کرد، شوخی با قلبی که خدا دروست نمیشه کرد. انسان باید رعایت این موازین را باید داشته باشد تا اینکه موجب استجلاب فیض بشه. وقتی یه دلی شاد میشه دل خدا شاد میشه، دلی اگر غمناک بشه دل خدا غمناک میشه، دل خدا غمناک میشه. مخصوصا اینکه اون مظلوم کسی را نداشته باشه غیر از خدا. امیرالمومنین علیه السلام، بله، یا سید الشهدا، مثل که سید الشهدا یا شبه دارم در کدام، بله، از این میفرمایند که در خطاب به فرزندشون، ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، بپرهیز، زنهار، دور باش، مبادا از ظلم به مظلومی که غیر از خدا نداره. پدرت رو در میاره، خلاصه پدرت رو در میاره، پدرت رو در میاره، نابودت میکنه این مسئله. خلاصه ما باید متوجه این مطلب باشیم که دائما ما در حال تغییر و تبدل هستیم. اگر گناهی انجام دادیم به سمت هلاکت و کدورت می رویم، و اگر بازگشت کردیم، توبه کردیم، استغفار کردیم و جبران کردیم، باز می گرده و اون حالت بر می گرده و در رحمت پروردگار همیشه به روی ما باز است. از خداوند می خواهیم که خداوند همیشه ما را موفق کند به اون چه که مورد رضا و خواست اوست. اللهم صل علی محمد و آله.